السلام على علي ابن ابي طالب و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: علیکم به شبان. پیغمبر اکرم فرمودند که بر شما باد به جوانها، جوانها را دریابید. اون روزی که من پیغمبر آمدم، ادعای نبوت کردم و نبوتم را اعلان کردم، حالفنی شبان، جوانها با من هم پیمان شدن، با من هم قسم شدن. و خالفنی شیوخ، ولی متاسفانه پیران، پیر مردان با من مخالفت کرد. علتش این بود که خب پیر مردان، البته نه حالا جور کلی، ولی اسباب غلبه حضرت فرمودن. چون تاریخ که نگاه کنید، وقتی پیغمبر در مکه آمد نبوتش رو اظهار کرد، اولین گروهی از میان افراد جامعه و اجتماع و اصناف و انواع به حضرت ایمان آوردن جوانها بودن. و اول کسانی هم که بیشتر مخالفت کردن با حضرت پیر مردان و پیر زنان بودن، چون اونا عادت کرده بودن به بت پرستی، دلهاشون دیگه قسی شده بود، عادت کرده بودن با اون فرهنگ بت پرستی و جاهلیت. اما جوانها هنوز قلبشون رقیق‌تر و صافتر و پاکتر و نورانی‌تر بود، لذا به پیغمبر ایمان آورد. اگر دور انبیا و ائمه رو نگاه کنید، این قصه میبینید. خدا رحمت کنه امام امت رو. خب امامم اگر نگاه کنید، بیشتر گروهی که به امام گرویدن نسل جوان بودن. محرم رو نگاه کنید، مجالس امام حسین در طول تاریخ، این جوانها، نقش جوانها در هیئت‌ها، در عزاداری‌ها، در اقامه عزاداری، اینا پیشگام بودن. خب خدا این نوع جوان‌ها رو دوست داره، لذا خیلی تأکید شده است که جوان‌ها رو دریابید، مواظب جوان‌ها باشید. خب دوران جوانی دوران خیلی سختی است، دوران آشوبی است، دوران حساسی است که اگر جوان مواظب نباشد، زمینه انحراف، زمینه گناه و معصیت برایش فراهم است. همونطوری که زمینه سعادت، زمینه عبادت، زمینه توبه، زمینه ایمان، اعتقاد، اخلاق با اون قلب صاف و نوش هست، خب از اون طرف زمینه گرایش به سمت معصیت و گناه هم هست. لذا وجود مقدس پیغمبر اکرم این روایت رو بیان می کند که لا تزول و قدم و عبد یوم القیامه، فردای قیامت که بشود که سرای محشر خلق اولین آخرین که جمع بشوند، نمی گذارن کسی قدم از قدم بردارد تا 4 سال از او کن. خب در یه روایت 4 داره، در یک روایت 5 داره. در این روایت 4 این است که اول سوال میکنن ان عمری فی ما افنا، عمرتو در کجا گذروندی، در کجا تباه کردی، در کجا مصرف کردی. خوشا به حال اونایی که عمرشون رو تو این مجالس و محافل و در کسب و کار و شغل سالم و شغل خوب میگذران. پس عمرتو در کجا فنا کردی؟ و انشبابی فی ما ابلا، جوانی رو در کجا بکنگی مندرسش کردی و مال ثروت رو از کجا به دست آورده ای و در کجا هم انفاق کردی. و انه بنا اهل البیت، چقدر نسبت به ما اهل البیت علاقه داشتی، چقدر نسبت به ما اهل البیت محبت داشتی. در اون روایت پنجتا دارد که مازا عمل فی ما علم، آیا اون چه که دانستی وجدانن یاد گرفتی آیا بهش عمل کردی یا نه، عمل کردی یا نه. چون انسان ممکنه خیلی مطالب رو یاد بگیره، خیلی مطالب رو آموزش ببینه، اما متاسفانه بهش عمل نکند. در روایات داریم که سعی کنید که از پنج تا مستی بپرهیزید. ین بغی للعاقل، سزاوار است که انسان عاقل، انسان فهیم از پنج مستی برحذر باشه. ان یحترس من سکر المال و سکر القدره و سکر العلم و سکر المدح و سکر الشباب. فرمود مال و ثروت مستی میاره، پول فراوان، پول زیاد اگر با تربیت اسلامی، با دستورات اسلامی انسان آشنا نباشد، پول، مال، ثروت مستی میاره، مستی ثروت. حالا عرض میکنم دوم مستی قدرت، قدرت، ریاست، قدرت حالا که بدنی که سیاسی اداری، مستی میاره. و سکر العلم، مستی علم، علم هم مستی میاره، مخصوصا اگر انسانی ذوالفنون بشود، رشته های متعدد علوم رو یاد بگیرد، مسلط بشود، اینم مستی میاره. و سکر المدح، مستی تعریف و تمجید، طرف رو خیلی ازش تعریف و تمجید میکنن، متاسفانه این مست این تعریف ها و تمجید ها می شود. و شکر شباب، مستی جوانی، و شکر شباب، جوانی مستی میاره. فن لکل ذالک ریاحا خبیثه، هر کدام از این مستی هایی که نام بردیم یک گندبوی بدی، گندبوی مال زیاد، ثروت زیاد با خودش خیلی گندبو، خیلی آفت میاره اگر درست خرج نکنه. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، آنانی که مال و ثروت رو جمع میکنن ولی در راه خدا انفاق نمی کنن، بخشش نمی کنن، زیر بال نیازمندان رو نمی گیرن، آره اینها خیلی وضعشون خرابه. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. تا اونجا که سوره تکاثر در شأنشون نازل شد، الهاکم تکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر. پس این مستی مال خیلی ضرر داره، خیلی مضره. لذا یکی از عللی که جلو مستی مال رو میگیره، اما خمس زکات، انفاق، خرج در امور خیریه است، مسجد ساختن، حسینیه ساختن، مدارس ساختن، خلاصه تا اینکه این مقدار اگه اون از اون طغیانش گرفته بشه که اندل انسان لیت قا انرا استق. خب برای خود مسئله سکر قدرت که انسان ببینه فرعونا کجا رفتن، نمرودا کجا رفتن، بالاخره اونا خیلی چطور همه بین رفتن نابود شدن. و سکر العلم، مستی علم با یه فراموشی همه چیز انسان با یه تف فراموش میکنه. درباره یکی از بزرگان داره، درباره وحید بهبهانی داره، یا نمیدونم سید مهدی بحر علوم بود یا ملا مهدی خدمت شد نراقی، که از این بزرگان دارد که خب علامه بود، خب یه مریض شد فراموش کرد، همه چیز فراموش کرد، یادش رفت. همینا در معرض خطر هست، در معرض تباه شدن هست. و شکرم تعریف و تمجیدن باید بدانیم که تعریف های مردم اگر حقیقت داشته باشد باید بدانیم که نه، خدا به ما داده، عنایت خدا بوده، لطف خدا بوده، ما از خدا چیزی نداریم. ما چی من در جهان پیس پیچ، چون الف از خود چه دارد؟ هیچ هیچ. حالا من اینا همه رو تقریبا زود رد میشم که مقدار راجع به این قضیه، یکی از آفاتی که امروز جوانهای ما به اون مبتلا شدن، خب مسئله اعتیاد به مواد مخدره هست که بیداد میکنه، که در روایات در احادیث شدیداً از این مواد مخدره هر نوعش مذمت شده، تا اونجا که حضرت فرمود سیعتی زمانون علا امتی، به همین زودی بر امت من زمانی میاد که یعکلون شیئن اسم او بنج، بنج یعنی بنگ. و حالا امروز به یک اسمهای متعدد براش درست کردن، حالا مثلا کریستال باشه، شیشه باشه، چه باشه چه باشه، ولی همه اینا برمیگرده به همین بنج یا بنگ. که انا بری اون من هم، من از کسانی که برن سراغ مواد مخدره آلوده بشن من از اونا بیزارم، من متنفرم، من پیغمبر. و هم بری اونم منی، من هم از اونا بیزارم، اونا از من بیزارن، منم از اونا بیزارم، متنفرم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من اکل بنجه فکأنما حدم الکعبه 70 مره و کأنما قتل 70 ملکا مغربا و کأنما قتل 70 نبیا مرسلا و کأنما احترق 70 مصحفا و هو ابعد من رحمت الله من شارب الخمر و آکل الربا و زانی و نما. فرمود اگر کسی ذره از این مواد مخدره رو بخورد گویا 70 بار کعبه رو ویران کرد. کسی اگر از این مواد استفاده کنه در در عنوان کشیدن خوردن محمد، گویا 70 بار کعبه رو ویران کرد. کم گناه نیست انسان کعبه، خانه خدا، قبله مسلمون ها، خانه‌ای که به دست جبرئیل و حضرت آدم و حضرت ابراهیم ساخته شده و تا به امروز مگه این 70 بار کعبه رو ویران کرد. و که انما گویا 70 ملک مقرب رو مثل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل را کشته. و که انما گویا 70 پیغمبر مرسل را هم کشت. 70 پیغمبر مرسل، شو حضرت مثلا ایوب، شو حضرت مثلا ادریس، شعیب، صالح، پیغمبر، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت سلیمان، گویا 70 پیغمبر خدا را کشت و گویا 70 قرآن را، مصحف را، یعنی 70 کتاب آسمانی را آتش زد. مصحف اسم قرآن و همه صحف آسمانی است. گویا 70 یعنی مصحف را آتش زده و این کسی که آلوده به این مواد می شود، این از رحمت خدا دورتر است از کسی که شراب بخوره، خمر بخوره، از کسی که ربا بخوره، از کسی که زنا کند، از کسی که نمامی کند. خود در صورتی که ببینید این مثلا درباره شارب الخمر داره تا 40 روز اصلا نمازش قبول نیست، تا اونجا دارد که خداوند عذاب می کند شارب خمر را، ولو به قطرت، ولو یه قطر. که حضرت علی فرمود اگر چنانچه یه قطره شراب در یک چای بیفت، کنار اون چای یک علفی سبز میشه از رطوبت اون چای، گله گوسفندی از کنار اون چای رد بشود، این علفی که کنار چایی که یه قطره شراب افتاده از این علف رو بخورد، اون گله گوسفند یه گوسفند بخورد، من از اون گله، از شیرش، از گوشتش استفاده نمی کنم. این چی میگم آجام؟ این وضعیت شرابه. این شرابه. ولا تقربوا الصلاة وانتم سکرى، اصلا کسی که مست کرده شراب خورده نزدیک نماز نرود، مگر توبه کند تا زمانی که حالش خوب بشه، بالاخره فقط بشه. و خیلی درباره شارب الخمر که پیغمبر فرمود، شبی هم رفتم به معراج جهنم رو دیدم، یه نقطه از جهنم دیدم که آتشاش خیلی شدیدتره، همدیگر میبلن، گفتم اونجا مالکش گمال چند دفر، گویی کش آکل ربا، کسی ربا بخور، یکی برای شارب الخم، دائم الخم، کسی دائم الخم بشه، بعد یکی آقا والدین، آقا والدین، یکی در محتکر، کسی که اجناس رو احتکار کند، آذوقه مردم، نیازهای مردم رو احتکار کنه، انبار کنه که بعد گران بشه، مردم در مضیقه باشن تا او به پول برسه، به ثروت برسه. این محل جهنم مال این افراده. یعنی این کارا خیلی بده. ببینید شرابی که آنقدر بده، آنقدر زشته، یا مسئله نبوز ربا عرض کردم، اگر کسی یک درهم ربا بخورد، حضرت فرمود گویا 70 بار با مادرش، با خواهرش، با عمش، با خالش، با ذات محرم خودش زنا کرده روی درهم ربا، خدا شاهد. یا مسئله نمامی، نمامی خیلی بده، دو به هم اندازی، خبرکشی، این خیلی کار بدیه. ولی این مسئله مواد آنقدر بدتر از ایناست که اگر کسی خدای نکرده عادت به اینا کرد، بعد اون وقت شراب خوردن براش آسان، زنا کردن آسان، دزدی کردن آسان، غیرتش از دست میده، فتووتش از دست میده. خدا رو گوا میگیرم آقا طلبه آمد گفت یکی از این قسمت های شهر، یا آفردی که حدود 35 سالش جوانی، گفت این آقا آلوده به مواد مخدر، گفت ساعت 2-3 در شب خواهرش و مادرش میزنه بیرون میکنه، میگه برید برام من وردارید بیارید. یعنی چی؟ برید نعوذ بالله زنا کنید، چه کنید چه کنید، پول وردارید بیارید، من میخوام مواد بکشم، ندارم. میزنه بیرونشون ها، کارهای دیگر میکنه، اساس خانه میمونه بفروشن، مسئله دیگر، حتی حاضر شده ناموسش رو در اختیار دیگری بذاره تا پول پیدا کنه اون مواد تهیه کنه. دیگه ضررهای زیادی میتونه داشته باشه، دیگه توان کاریش گرفته میشه، بی عرضه میشه، مسائل دیگر. لذا اون کسی که دیگه میاد آلوده به این مواد میشود، جوانش تمام میشه، دیگه بالاخره زنش ازش طلاق میگیره، آبروی پدر مادر میبره، خیلی ضررهای دیگر داره. اون وقت این که از شما بینین گناهش چیه؟ 70 بار کعبه رو ویران کرده، 70 ملک مقرب را کشته، 70 پیغمبر را هم کشته، 70 صحف آسمانی را هم آتش زده، اون وقت از رحمت خدایم دوره؟ بدتر از اینا که اینا همه از رحمت خدا دورن، همین دورن، اما این آقا از همه اینا بدتر، چون ام المفاسده، ام الفساده. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان کل مسکرن حرامون و کل مخدرن حرامون فما اسکر کسی رو حرام قلیله و ما خمر العقل فهو حرام. پیغمبر فرمودن هر چیزی که انسان رو مست کنه، لایعقل کنه، عقل انسان رو بپوشانه، از کار بیندازه، اون حرام، چه کمش چه زیادش فرقی نداره، همش حرام، همش بده. و کل مخدر حرام، هر مواد مخدری حرام. حتی درباره لهو و لعب داره، درباره غناب و موسیقی داره، اونم یک نوع سکر ایجاد میکنه، یک نوع مستی ایجاد میکنه، انسان رو از خود بی خود میکنه، از خدا بیگانه میکنه، از خدا دور میکنه. پس و کل مخدر حرامون فما اسگره، فما اسگره کسی رو هرچی که زیادش یعنی دقیقا مست کنه، کمش هم حرام. نگاه الان اونقدر شراب میخوره دیگه مست نکنه، به مستی نرس، اونقدر از این مواد استفاده میکنیم که خیلی حال ما رو به هم نزنه، خیلی نشمان نکنه، فرقی نداره، همش حرام، همش حرام. هر چیزی که عقل را بپوشاند این حرام است، هر چی که عقل را از کار بیندازه، فرقی نداره. انسان گاهی نعوذ بالله شهوت پرست میشه، میاد نعوذ بالله میره دنبال مسائل جنسی، اون وقت دیگه قانه نیست، راهای دیگر عجیبی. حالا یه روایتی انشاءالله عرض میکنم خدمتتون در همین زمینه که بعد گاهی خود شهوت پرستی، غریزه جنسی، وقتی انسان افراد کرد، تازه در حلالش افرادش غلطه، تا نوبت به حرامش برسه که اون وقت اونقدر بی حیا میکنه، دریده میکنه که میاد پلو پیغمبر عرض میداره که من در اجمع اصحاب الان روایت چه براتون میخونم، یا رسول الله اجازه میدی من، اجازه میدی من زنا کنم، که بعد حضرت چی میگن؟ میگم و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلم علی یهود و نصارا ولا تسلم علی آکل بنج، بر یهود و نصارا سلام کنید ولی بر کسی که دنبال این مواد هست سلامش نکنید. یعنی این پستر و بیشخصیت تر است از یهود و سلام از نصارا، پستر. خب ضرر داره براش دیگه، مضر براش، این خیلی براش بد است. پس باید از این مواد بسیار زشت بین بعد اجتناب کرد. کسانی هم که خدایی نکرده حتی تفریانه بکشن، چه تریاکش، غیر تریاکش، هر نوع شیرش، مسائل دیگر حرامه. تازه مسئله سیگار حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی فتوا به حرمتش داده. افرادی که واقعا مبتلا نیستن اینا اصلا کشیدن براش محل اشکاله. آقا نگیم آقا اینا اصلا حالا همه مراجع که حرام نکردن، یا بعضی از مثلا گفتم بعضی از علما سیگار میکشیدن یا مثلا چپق میکشیدن قلیان میکشیدن، خانم اشتباه کردن. میگه عمل همه علما برای ما حجته. میشیدن بعضی این بچه مذهبی های ما قلیان درست میکرن میکشن، بعد گفتن آقای قاضی میکشیده، چرا من نکشم؟ یعنی چه؟ آقای قاضی خود نماز شب داشته، مناجات داشته، خیلی کارا خوب، اما این کارش هم بد بوده دیگه. فرقی نداره، ما چاکر و مخلص آقای قاضی و مخلص آقای سیدمهدی بحرالعلوم و میدونم نوکر آقای دیگر که آقای کی بود در قم خدا بیامرزشه، آقای باددینی، خب بالاخره سیگار میکشید. خب این کارش تایید نمیکنیم. ائمه ما سیگار میکشیدن، قلیان میکشیدن. در یک روایت خدا شده نداره یه پیغمبر سراغ دود رفته باشه، نداریم. یک امام سراغ قلیان و سیگار یا بودا فکر نکنیم که نباشد. خنیات بوده، چیز جدیدی نیست. خب اگر یه وقت یه عالمی هم این کار کرده، یه طلبه هم، خب اینم اشتباه کرده. ما باید در کارهای خوب از این عزیزان تبعیت کنیم، نه در کارهای بدشون. اگر دوستی رفیقی آمد سیگار به تو تعارف کرد، نکش. اگر بود بری مجلس تفریان کذایی، نرو سراغش. در اصل روایات در این زمینه ما زیاد داریم. آن اون روایتی عرض کردم که گاهی مسائل جنسی ممثال اینا انسان رو مس میکنه، لایعقل میکنه، بی حیا میکنه، عفتش از دست میده. میاد دارد که ان فتن شابن ات النبی، یه جوانی آمد آره نقد پیغمبر، فقال یا رسول الله اتعذلی به زنا، یا رسول الله اجازه بدی من زنا کنم، نعوذ بالله نستجیر بالله. اصحاب یه وقت عجب آدم بی ادبیه، رفتن که فزجر روحو، رفتن که آره بیرونش کنن، دادنش بیرون و باش برخورد کنن. قاعدت فرمون نه، مهمه کارش نداشت بشون، نه بیا جوان نزدیک. آمد نزدیک حضرت، بهش فرمودن که بشین نشست. حضرت فرمود اتحب لأمک، آیا دوست داری ای جوان کسی با مادرت زنا کنه؟ دوست داری؟ قال لا والله جعلنی فداک، به خدا دوست ندارم، نه به خدا، لا والله جعلنی فداک. حضرت فرمودن که خب مردمم دوست ندارن بالاخره با مادرشون زنا بشه. گویا آیا دوست داری کسی با دختر تو زنا؟ نه یا رسول الله، والله دوست ندارم، فدات بشم. هر بارم میگه لا والله یا رسول الله جلن الله فدات. فرموخا مردمم دوست ندارم با دخترشون. گویا آیا دوست داری کسی با خواهر زنا کنه؟ لا والله، نه یا رسول الله، به خدا دوست ندارم، فدات بشم. فرمو دوست داری کسی با عمت زنا کنه؟ نه یا رسول الله، فدات بشم. گفت آیا دوست کسی با خالد زنا کنه؟ نه یا رسول الله، فدات بشم. حضرت فرمودن این افراد تو جامعه هستن یا دختر مردمن، یا زن مردمن، یا عمه مردمن، یا خاله مردمن، اما تو چطور دوست داری که با اینا زنا کنی؟ یکی از اینا من ایشی با ناموس تو زنا کردم، داری غیرت داری دیگه، غیرت داری. رضا ما در روایت داریم جوان با غیرت، مرد با غیرت، والله هرگز با ناموس مردم دوست نمیشه، هرگز به خودش اجازه نمیده که با ناموس مردم، با دختر مردم، با نامحرم اصلا هم صحبت بشه، ابدا ابدا، چون میدونه حرام گناه. اون وقت ما در روایت داریم اگر کسی یک کلمه به قصد شهوت و گناه صحبت کنه با نامحرم اجنبی، فردای قیامت خدا شاهد، این عین عبارت حضرت، 300 سال اونم سالهای قیامت اونجا نگهش میدنن برای یک کلمه‌ای که با اجنبی نامحرم به قصد شهوت صورت کرده. خب حالا چه زنای دختر چه زنای پسر، این دوست دختر و دوست پسر گرفتن امروز با کمال تأسف داره یواش یواش فرهنگ میشه. یعنی اگر کسی خدایی نکرده آره دوست دختر یا پسر نداشته باشه، میگن این مرتجعه، این قدیمیه، این فرهنگش پایینه. اینا ضرر داره، گناهه. ما چقدر روایات درباره ارتباط محرم با نامحرم داریم، در اون بحث روایات احادیث حضرت پیغمبر فرمودن که ببینید یه وقت داشت حضرت با یک خواهر رضاییش صحبت میکرد که کنار خیابون، افراد رد شدن رفتن، حضرت با این خواهر رضایی ما هست، ما زن قریبه نیست، گفتن یا رسول کسی به شما شک نمیکنه؟ فرمود چرا، شیطان قوی تر از این. حضرت علی فرمود من به زنهای جوان سلام نمیکنم، اگر اونها سلام کردن من جوابشون میدم، ولی من پیشگام نمیشم به زنهای جوان سلام کنم. اونا اگه سلام کردن اشکالی نداره، من جواب میدم. خب اینا برای چی؟ حضرت که فوق این مسائل هست، پاکتر از این قضایا هست، این برای ما داره در حقیقت. ولذا پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری می شود پرستگار. ما در یه روایت داریم که هفت گروه هستن، اینا در سایه عرش خدا به سر می برن. اون روزی که این سایه جز سایه خدا نیست. یکی از اونا این است که آره اگر زن جوانی یا مرد جوانی یک فردی مثلا چراغ سبش نشان برو دعوت به دوستی و رفاقت، یعنی شهوانی و جنسی کنن، فرمود این وقتی که او رو چرا سب نشان بده، اشاره کنه و تبسمی کند، این فورا بگه معاذ الله من هرگز دست به این کار نمیزنم. این جوانی که خودش پاک نگه داره از ناموس مردم، آلودگی های ناموسی، خدا او رو در سایه عرش خودش مهمان میکنه. خدا شاد شما نگاه کنید، پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبریست، ورنه هر جبری به پیری می شود پرهیزکار. شما وقتی جوانه، تیپم داره، خوشگلم هست، مجردم هست، شهوتم داره، مانعیم نیست، میتونه خلوت کنه، میتونه جایی بره با هم دیگر حرفم بزنن، اما خدا را ناظر و شاهد و گواه ببیند و بداند، بگه معاذل هرگز من این کار رو نمی کنم. چرا خداوند یوسف رو به اون مقام رسوند؟ چرا؟ خب زلیخای قصد عزیز مصر، این اگر یه ذره خدایی نکرده یوسف اونجا این به خدا توجه نمی کرد، خب بالاخره رفته بود دیگه، لقد حمت با و حمم به و اونجا خدا اون لولا انرا برهان رب ببین تعبیر، اگر برهان پروردگارش رو ندیده بود آره یوسف هم رفته. حالا بعضی طور دیگه گفتن نه، اون زلیخا همت کرد بیاد یوسف رو آلوده کنه، یوسف تصمیم رو بکشه، در بعضی از تفاصیل این تو رسیده. اینه انقدر حضرت یوسف آره ناراحت شد، عصبانی شد، اینکه تصمیم گرفت اصلا بکشه زلیخا رو، تو رو من دعوت به گناه میکنی. بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود. اگر حضرت یوسف حاضر میشه زندان بره، اون اذیتا رو بشه، اما دامنش به گناه آلوده نشه. بعدن هم دیدی خب حاضر شد اون همه اذیتا رو ببینه اما پاک بمونه، بعدن هم خداوند عاقبتم زلیخای بهش داد. لذات در بعد که خب زلیخا به گدایی افتاد و اون حکومت و اون نظام به هم خورد و حضرت یوسف پیغمبر شد و پادشاه شد و اون همه عظمت، گفت در مسیری میرفت یک مرتبه زلیخا دیگه کورم شده بود و پیرم شده بود، دیگه سر صدا میشه، گفتن چیه؟ گفتن یوسف داره میره. بعد که خلاصه گفت مثلا من بگیر من با یوسف کار دارم. رفت جلو داد زد، بالاخره حضرت فرمود این چه کار داره؟ رفتن جلو بعد گفت که من میشناسی، حالا حضرت یوسف بالاخره میدونه پیغمبره، اما گفت خب نکی، گفت من زلیخا هستم. حضرت فرمود که زلیخا چشما چشو؟ گفت کور شد در فراغتو. جوانیت؟ گفت باز پیر شدم. همزه گفت 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 عشقی به ما داشتی شد؟ گفت هنوز هست. داره اساش داد. گفت چطور؟ تا اساش داد دست حضرت یوسف، میگن اسا دست حضرت یوسف مقدار سوختون انداخت. گفت حالا چی میخوای؟ گفت یوسف من سه تا خواسته دارم. گفت بفرم. گفت یکی اینکه من حلالم، گفت من به تو تهمت زدم، نسبت ناروا دادم، من حلالم کن، سر تقصیراتم بگذر، بالله گیرم قیامت. حضرت یوسف فرمود با بخشیدم. چقدر خوبه که انسان بینه تهمت ها خیلی گناه بزرگی بود، ولی گفت بخشیدم. گفت حاجت دومم این است که از خدا بخوایی که من جوان بشم. حضرت یوسف گفت این کار دست بر نمیاد. جبریل نادر شد؟ نه یوسف بهش بعده بده بگو باش. گفت خیلی خوب، دعا میکنم جوان بشی. حاجت سومت؟ گفت منو بگیری. جبریل گفت قبول کن، دیگر گناه که نیست، مسئله نیست. گذشت، شب زفاف پیش آمد، عقد کردند و و و و شب زفاف آمد، رفتن توی حجله. تا وارد حجله شدن زلیخا برگشت که یوسف، گفت بله. گفت اجازه میدی که من امشب تا صبح عبادت کنم؟ و بفهمم بر عبادت. خب اون شب زفاف صورت نگیره. شب دوم باز گوی زلیخا امشب هم اجازه بده ما عبادت کنیم، طاعت کنیم. و بفهم تا شب سوم. شب سوم باز گفت که بر عبادت کن. اینجا جای سوال برای یوسف پیش آمد. گفت زلیخا اونجا دنبال ما دویدی، حاضر بودی به حرام مبتلا بشی، حالا بالاخره زن و شوهریم، چطور شد انقدر ناز میکنی سه شب ما رو وعده میدی؟ گو یوسف زمانی دنبال تو بودم که بهتر از تو رو نشناخته بودم، الان بهتر از تو رو شناختم، اون خدا رو شناختم، لذا عاشق خدا شدم. به خدا اگر ما عشق به خدا ببرزیم، اگر خدا رو بشناسیم، به این عشقهای مجازی دل نمیدیم، تم نمیدیم. عشقهای کسبی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. جریان گوهرشاد و اون جوان شنیدید دیگه؟ گوهرشاد نگاه کنید. شما هم عرض کردم خب خداوند تبارک و تعالی به این زن چقدر توفیق داده، یه مسجد گوهرشاد جا میگوشه اینجا ساخته، این می در حرات ساخته. میدن یه جوانی عاشق شده بود، حالا قبل از اینکه مسین زارن حالا زن شارخ شا بشه، یا اون نمیدانسته مثلا، و ورشاد بهش گفته بود که تو برو 40 شب نماز شب بخوان، نماز شب تعطیل نشه، بعد بیا من زنت میشم. این رفته بود 40 شب نماز شب خون، دیگه نیامد. گوهرشاد بهش پیام داد چرا نیامدی؟ گفت ولکن بابا، من وقتی دنبال تو بودم که 40 شب نماز شب نخونده بودم، دیگه الان دنبال عشق مجازی نیست. اگر انسان عاشق خدا بشود، جنتون خواهد که جد جنت نیافت، نور جنت آفرین بر وی نیافت، هر که از جامت چشد ما امین، سلسبیل اندر مزاقش پارگین. به خدا اگر بعضی این جوان ها آلوده میشن، علتش ضعف ایمان، ضعف تقوای، ضعف امامت، ضعف ولایت. اگر دنبال خدا با پیغمبر و قرآن باشن، حاضر نیستن گناه و معصیت کنن. عرضم تمام. چرا حضرت علی اکبر این همه عظمت پیدا کنه که گفتیم اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله؟ صلواتی خط بفرمایید.